با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایی جان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
بعد از صبحانه که در میان سکوت گذشت، قدم به قدم به طرف خانه دایجان رفتم و از لای درخت‌ها خود را به در خانه دایجان رساندم. ناگهان از بالکن مشرف به باغ که تابستان‌ها خوابگاه دایجان بود، صدایی به گوشم رسید. خود را پشت یک درخت پنهان کردم. صدای دایجان بود که از غضب می‌لرزید و به زحمت از گلویش در می‌آمد. روی یک بلندی رفتم و نگاهی به بالکن انداختم. دایجان روی پیراهن خواب بند دوربین جنگی خود را به گردن انداخته بود و با دقت حوض خانه ما را با دوربین نگاه می‌کرد و به مشقاسم ناسزا می‌گفت: احمق خائن، گرفتی خوابیدی، آمدند آب رو بردند. مارشال گروشی در جنگ واترلو به ناپلئون خیانت کرد، تو هم در جنگ با این ابلیس به من خیانت کردی. مشقاسم که پشت سر او ایستاده بود و سر را به زیر انداخته بود، به ناله و التماس افتاده بود: آقا خدا شاهد، ما تقصیری نداریم، دروغ چرا، تا قبر دایجان گفت: اون روزی که در جنگ کازرون جان خودم رو به خطر انداختم و توی خائن رو از مرگ حتمی نجات دادم، اگه میدونستم که یک روزی مثل گروشی به من خیانت میکنی، دستم رو میبریدم و تن لش تو رو روی دوش نمیکشیدم. مشقاسم گفت: الهی نمک شما به ما حروم باشه اگه ما تقصیر داشته باشیم. دروغ چرا، تا قبر این آقایی که میفرمایین، این آقای گوشی، ما نمیدونیم چه جور آدمی بوده، اما ما نمک شما تو گلومونه. 100 جنگ دیگه هم باشه، ما جون خودمون رو تا یک قطره خون به تنمون هست پای شما میدیم. اما اینا به ما رودست زدن. دیشب اصلا شب آب محل نبوده. حتما یک حق و حسابی به میراب دادن که آب بیاره. آب محل امشب باید بیاد. ما خواب بودیم، اومدن راهو باز کردن. دایجان مدتی مشقاسم را با شدیدترین کلمات مانند خائن و جاسوس و سگ پس پس فطرت و نوکر انگلیس و غیره ملامت کرد و به اتاقش برگشت و مشقاسم نالکنان در طلب بخشش به دنبال او رفت. با اینکه می‌دانستم دایجان رفته است نقشه انتقام موهشی برای آقا جان بکشد، دلم بیشتر برای مشقاسم می‌سوخت. وقتی به خانه برگشتم، کلفتمان را مشغول پاک کردن ماهی دودی دیدم. فکر کردم که موضوع آمدن شیرعلی قصاب برای شام ممکن است جدی باشد. مادرم در زیر زمین با آقا جان مشغول صحبت بود. حالا شیرعلی کوف خورده رو سبزی ماهی سبزی پلو میدی بده، اما تو رو ارواح پدرت صحبتی از این موضوع نکن. این مرد چاقوچش دیوونه است، یه نفر رو میکشه، خونش گردنمون میمونه. به عزیز و سلطنه گفتی کافیه، اون زن برای 7 جد بدبخت دوست علی خان کافیه. آقا جان گفت: من به عزیز و سلطنه چیزی نگفتم، اما اگه میدونستم حتما میگفتم. حیف این شاهکارهای خاندان افت پنهان بمونه. اینها برگزیده اشراف هستن. آریستوکراسی ایران دیگه نمیتونه از خجالت سر بلند کنه. یکی از اعضای برجستش با یک زن از طبقه سوم حشر و نشر کرده و باید به جرم آلوده کردن حیثیت آریستوکراسی نابود بشه. مادرم گفت: آقا جان، عزیزم، جانم، رحم به خودت بکن. اگه به این دیوونه شیرعلی چیزی بگی، پیش از همه خودتو با ساتور تیکه تیکه میکنه. آقا جان گفت: هیچ معلوم نیست من چه صحبتی با شیرعلی میخوام بکنم. اولا اگه بخوام به اون بگم، راه های دیگه ای دارم. ثانیاً بچه نابالغ هم نیستم که ندونم چی کار میکنم. سالسن حوصله توضیحات زیادتر هم ندارم. رابن آقا جان این گفتگو را قطع کرد و دنبال کارش رفت و من برای نوشتن نامه عاشقانه که روی هم رفته شاید 20 ساعت وقت صرف نوشتن آن کرده بودم و هنوز قابل فرستادن نبود به اتاق خلوتی رفتم. نزدیک ظهر رفت و آمدها و سر و صداهای مختلفی از طرف خانه دایجان ناپلون جلب توجه هم را کرد. وقتی خودم را به باغ رساندم دانستم که واقعه تازه و غیر منتظره ای اتفاق افتاده است. دوست علی خان شبانه مفقود الاثر شده بود. شب برای او اتاقی در منزل دایجان آماده کرده بودند که بخوابد و او در آن اتاق خوابیده بود، ولی صبح وقتی رفته بودند صدایش کنند تا بیاید صبحانه بخورد اثری از او ندیده بودند. به دستور دایجان به خانه تمام اقوام یا تلفن زده یا رفته بودند، اما مطلقاً اثری از دوست علی خان پیدا نشده بود. تا عصر جستجوها ادامه یافت و نتیجه‌ای نداد. نزدیک غروب با شنیدن فریادهای عزیز السلطنه به طرف خانه دایجان رفتم. دایجان ظاهراً از ترس او مخفی شده بود و عزیز السلطنه که فقط مشقاسم را پیدا کرده بود او را هدف حمله‌های سخت قرار داده بود. شوهرمو یه بلایی سرش آوردین، سر به نیستش کردین، من پدر همه شما رو میسوزونم. شوهر بیچارم، شاید کشته باشیدش، شاید توی چاه انداخته باشیدش. دوست علی آدمی نبود که جایی بره. آخه کجاست؟ مشقاسم گفت والا دروغ چرا، تا قبر آن که ما به چشم خودمون دیدیم این بود که آقاتون رفت توی این اتاق خوابیدگاه رفته باشه یک کمی هوا بخوره. والا به خدا آقا بیشتر از شما دلواپسه. عزیز سلطنه گفت مرد حسابی با پیراهن خواب دراز کجا میره هوا بخوره؟ و عاقبت در حالی که انگشت را به علامت تهدید تکان میداد گفت به اربابت بگو شوهر منو دیشب اینجا به زور نگه داشتین، هر جا قایمش کردین باید بیاریدش صحیح و سالم تحویل من بدین، وگرنه همین فردا میرم کمیسری، میرم تأمینات، میرم جلوی ماشین وزیر عدلیه رو میگیرم. و در اندرونی را سخت به هم زد و به طرف در باغ رفت. نزدیک در باغ نمیدانم از کجا آقا جان جلوی پای او سبز شد. خانم جان یک کمی آروم بگیرید، دوست علی خان آدمی نیست که جای دوری بره. بفرمایید یک چایی میل کنید. نه نمیشه، باید تشریف بیارید یک چایی میل کنید. عزیز و سلطنه ناگهان زد زیر گریه و در حالی که همراه آقا جان به طرف خانه می آمد هق هق گنان گفت من میدونم اینا یه جای قایمش کردن، اینا از اول چشم نداشتن زندگی من و شوهرم رو ببینن. آقا جان در حالی که او را به اتاق پذیرایی هدایت میکرد با تظاهر به دلسوزی گفت تفلک شما، تفلک دوست علی خان، ولی ناراحت نباشین حتما پیدا میشه. آقا جان و عزیز سلطنه وارد سالن پذیرایی شدند و در پشت سر آنها بسته شد. من مدتی منتظر بیرون آمدن آنها شدم. چون زیاد طول کشید به در سالن نزدیک شدم و با دقت گوش دادم. عزیز السلطنه می گفت حق با شماست، باید بگم دوستعلی رو کشتن. اینها اصلا اختلاف ملکی هم داشتند، تا پای زور نباشه محال مغور بیان که دوستعلی رو کجا قایم کردن. فردا صبح سحر میرم دنبال کار. گفتین آقای کی؟ آقا جان آهسته اسمی را به عزیز السلطنه گفت و با صدای کمی بلندتر اضافه کرد همون ساختمون نظمیه. وارد که شدید دست راست بپرسید اداره تأمینات شعبه امور جنایی. بعد از رفتن عزیز السلطنه آقا جان به نوکرمان دستور داد که برود شیرعلی را برای شام دعوت کند، ولی مادرم به التماس افتاد و آنقدر گفت و خواهش و تمنا کرد که آقا جان رضایت داد قابلمه سبزی پلو و ماهی را به خانه شیرعلی بفرستد. چیزی نگذشت که سر و کله دایجان سرهنگ پیدا شد. دایجان سرهنگ در این میان از همه بیگناهتر و مظلومتر بود، زیرا درختها و گلهای خانهش داشت به کلی خشک می شد. تا موقع به امید این بود که بی آبی آقا جان را وادار کند کمی کوتاه بیاید، ولی آقا جان حوض و آبنبار را پر کرده بود و دایی جان لااقل یک هفته دیگر باید بی آبی می کشید. از دیدن دایی جان سرهنگ روزنه امیدی در دلم باز شد. من و او هر دو نفعمان در تمام شدن این جنگ و مرافعه بود. او برای گلهایش و من برای تنها گلم لیلی. التماس ها و خواهش های دایی جان سرهنگ به جایی نرسید و آقا جان چند بار تکرار کرد تا از من در حضور همه اقوام عذرخواهی نکنه حاضر نیستم یک قدم عقب بشینم. و دایی جان سرهنگ به خوبی می دانست که برادرش کسی نیست که به هیچ قیمتی عذرخواهی کند. آقا جان فقط در مقابل تقاضای او که می خواست حالا که حوض و آبنبار خودش را پر کرده راه‌ها به خانه او را باز کند تقریبا جواب مساعدی شنید. اگه آقا آبو به خونه ما بفرسته شاید ما هم برای شما بفرستیم. و همین وعده مساعد تمام نگرانی های دایی جان سرهنگ را که مرتبا تکرار می کرد گلهای من فدای سرتون، من برای اتحاد خانوادگی مستربم، برطرف کرد و شاد و خندان به طرف خانهش برگشت. البته قبل از برگشتن به خانه از آقا جان قول گرفت که موقتا موضوع وحشت دایی جان ناپلون از دیدن دزد را فراموش کند تا او برای راضی کردن دایی جان به عذرخواهی تلاش کند. وقتی آقا جان این وعده را به او داد به خوبی احساس کردم که در عین دشمنی و خصومت دلش برای تخت نرد بازی کردن با دایی جان ناپلون تنگ شده است. همه افراد خانواده این بازی را می دانستند ولی آقا جان و دایی جان فقط با هم بازی می کردند و از وقتی جنگ بین آنها شروع شده بود هیچ کس صدای تخت نرد را نه از خانه دایی جان و نه از خانه ما نشنیده بود. حتی رشته فکرم به آنجا رسید که ته دلشان همدیگر را دوست داشتند بدون آنکه خودشان بدانند، ولی به این فکر ابلهانه خودم خندیدم. اول شب آقا جان به دیدن دکتر ناصرالحکما رفت. مادرم سخت متفکر و پریشان به نظر می رسید. به طرف او رفتم. تا صحبت این ماجراها را پیش کشیدم تفلک به گریه افتاد و اشک ریزان گفت به خدا دلم بخواد بمیرم از دست این زندگی راحت بشم. از گریه مادرم بیش از حد متأثر شدم. غم و غصه او را انقدر عظیم دیدم که غصه خودم را تقریبا فراموش کردم. مادرم همچنان اشک ریزان گفت من آرزو داشتم وقتی شماها بزرگ شدین 20 سالتون شد لیلی رو برای تو بگیرم. رنگم از خجالت سرخ شد. به زحمت جلوی اشکهایم را که داشت سرازیر می شد گرفتم. به اتاقم برگشتم و به فکر فرو رفتم. من لیلی را دوست داشتم. بین پدر او و پدر من اختلاف سخت افتاده بود و من هیچ کاری برای رفع این اختلاف نکرده بودم. درست است که یک پسر بچه 13 ساله قدرتی ندارد که کاری بکند، ولی وقتی مثل آدمهای بزرگ عاشق می شود باید مثل آدمهای بزرگ برای دفاع از عشق خود کاری بکند. مدتها فکر کردم چه می توانستم بکنم. نه به آقا جان و نه به دایی جان نمی توانستم دستور بدهم و امر کنم که اختلافات خود را کنار بگذارند. خدایا کاش به سن پوری پسر دایی جان سرهنگ بودم. آن وقت با لیلی عروسی می کردم و با هم می رفتیم دور از محیط اینها. اما هنوز خیلی بچه بودم. ولی اگر همه عقلم را جمع می کردم شاید می توانستم راه حلی برای رفع اختلافات آقا جان و دایی جان پیدا کنم. فهمیدم من احتیاج به یک همدست و متحد دارم. هرقدر به این طرف آن طرف فکر کردم عقلم به جایی و به کسی نرسید جز مشقاسم. چه مانعی دارد که راز خودم را با مشقاسم که واقعا مرد خوبیست در میان بگذارم و از او کمک بخواهم؟ ولی آیا او حاضر به کمک کردن به من خواهد بود؟ از کیف مادرم یک سکه یک قرانی دزدیدم و به بهانه خریدن کتابچه زیر بازارچه رفتم. شمع خریدم و در سقاخانه زیر بازارچه روشن کردم. خدایا اولا منو ببخش که با پول دزدی شمع روشن میکنم. ثانیاً یا به من کمک کن که این اختلاف بین آقا جان و دایی جان رو حل کنم یا خودت حلش کن. ولی اطمینان داشتم که خدا بین این دو راه حل اگر بخواهد کمکی بکند دومی را انتخاب میکند. این را میدانستم. فقط راه حل اول را برای تعارف گفته بودم. در هر حال از خدا خواستم که در وهله اول دوست علی خان را که گم شده بود پیدا کند. صبح زود در خانه ما را زدند. از صدای در از خواب پریده بودم. با دقت گوش دادم. صدای سلام و احوال پرسی آقای دواساز را با آقا جان شنیدم. آقا جان یک دواخانه زیر بازارچه داشت و آقای دواساز متصدی دواخانه اش بود. یعنی حقوق مختصر ماهیانه از آقا جان می گرفت و در منافع دواخانه هم سهمی می برد. در نتیجه آقا جان کاری به کار دواخانه نداشت. فقط آخر ماه درآمد آن را می گرفت. در صدای آقای دواساز نگرانی و آشفتگی شدیدی احساس می شد. دیشب آقای آسید ابوالقاسم واعظ در مسجد بالای منبر گفته که دواها و شربتهای داروخانه ما همه با الکل و عرق ساخته می شه و مصرف اونها حرومه. من نمی دونم این تحریک کدوم ناجنس خبیثیه. استدعا می کنم همین امروز یک فکری بفرمایید. این آقای آسید ابوالقاسم مستأجر برادر خانومتونه، بفرمایید بگن یک رفع و رجوعی بکنه، چون مطمئنم که دیگه یک نفر پاشو تو دواخونه ما نمیذاره. آقا جان ساکت بود و آقای دواساز ادامه داد: حالا دوا از ما نمیخرن جای خود، هیچ بعید نیست اهل محل دواخونه رو آتیش بزنن و من بیچاره رو تکه تکه کنن. وقتی صدای آقا جان بلند شد، از غضب و کینه‌ای که در آن احساس می‌شد وحشت کردم. من می‌دونم اینها تحریک کدوم آدم بی همه چیزیه. پدری ازش بسوزونم که تا 5 نسل بعدش فراموش نکنن. شما اعتنا نکنین تا من ترتیبشو بدم. ولی بنده که امروز جرأت نمی‌کنم دواخونه رو باز کنم. سخنرانی آقا جان در فواید شجاعت و مقاومت بی اثر ماند و آقای دواساز از نظر خود عدول نکرد. عاقبت آقا جان تسلیم شد و گفت: خیلی خوب، حالا امروز دواخونه رو باز نکنین تا فردا ببینیم چی میشه، ولی یه کاغذی روی در بچسبونین. چی بنویسیم؟ من نمیدونم، ولی حتما یک جنبه مذهبی داشته باشه. مثلا بنویسید به علت مسافرت به قم برای زیارت حضرت معصومه. برای اینکه اگه ننویسین یک کلک تازه جور میکنن. میفرمایید چشم، ولی شما فراموش نکنید به برادر خانم بفرمایید یک چیزی به این واعظ بگه. آقا جان از لای دندانهای برهم فشرده گفت: بله بله، حتما یک چیزی به برادر خانم میگویم. اصلا برادر خانمی بسازم که تا 7 برادر خانم از پهلوش در بیاد. آقای دواساز که ظاهراً از این اشاره آقا جان چیزی نفهمیده بود رفت و آقا جان در حیاط مشغول قدم زدن شد. در جبهه مقابل سکوت مرگباری حکم فرما بود. بعد از حمله مؤثر شب گذشته به وسیله آقای آسید ابوالقاسم گویی به استراحت پرداخته بودند. حتی از مشقاسم خبری نبود. ظاهراً گلها را صبح زود آب داده به خانه برگشته بود. این سکوت و آرامش برای من نگران کننده بود. چند بار خود را تا نزدیک در اندرونی دایجان رساندم ولی صدایی نشنیدم. عاقبت مشقاسم را توی کوچه دیدم که گوشت خریده بود و به طرف خانه برمیگشت. مشقاسم، از دوست علی خان خبری نشد؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ این بنده خدا پنداری دود شده رفته هوا. هر جا که میشد رفتیم. هیچ کس ازش خبر نداره. مشقاسم، باید یک فکری کرد. عزیز خانم امروز رفته به تأمینات. خیال میکنن دوست علی خانو توی خونه شما کشتن. وای بابام، هی حالا لابد کار به مفتش و اینها میکشه. و با عجله به خانه برگشت و نگذاشت حرف من تمام شود. 1 ساعت بعد دوباره مشقاسم را دیدم که به خانه برمیگشت. تا مرا دید گفت: بابام جان، من میدانم که شما هم میخوایی این قال بخوابه. آقا به همه گفته که اگه مفتش اومد از اینکه دوست علی خان با زن شیرعلی قصاب آشنایی داره یا اینکه زنش میخواسته دور از جون کارد به ناموسش بزنه حرفی نزنه. شما هم چیزی نگو. مشقاسم، خاطر جمع باش، من چیزی نمیگم، ولی مشخاصم باز با عجله به خانه برگشت و نگذاشت آنچه می‌خواستم به او بگویم. نزدیک ظهر از سر و صدای عزیز السلطنه در حیات منزلمان از اتاقم به حیات دویدم. حالا می‌فهمن با کی سر و کار دارن. اتفاقا رئیس شعبه جنایی با مرحوم آقا دوست در اومد. گفت نایب تیمور خانو تا پیش از ظهر می‌فرسته اینجا. این همون آدمیه که علی اصغر قاتل را پیدا کرد و گرفت. بیچاره چقدر هم احترام کرد. گفت خاطرتون جمع باشه نایب تیمورخان یک روزه شوهرتون رو زنده یا مرده پیدا میکنه. میگفت سیستم غافلگیری نایب تیمورخان توی فرنگ هم شهرت داره. آقا جان عزیز السلطنه را به اتاق سالن برد و در را بست. کنجکاوی اجازه نداد که بی حرکت بمانم. پشت در سالن به استراق سم مشغول شدم. خانم عزیز خانم، اگه از من میشنوین باید اصرار کنین که دوست علی خانو کشتن. حتی بگین زیر اون نسترن بزرگ چالش کردن. اگه مامورین بخوان دست به ریشه نسترن بزنن، اینا مغر میان که دوست علی خان کجاست. چون این آقا برای نسترن بزرگش جونش در میره. از بچه‌هاش بیشتر دوستش داره. عزیز السلطنه گفت آخه برای این که یک آدم با هیکل دوستعلی رو چال کرده باشن باید پای نسترن چاله کرده باشن. با زمین دست نخورده نسترن که کسی باور نمیکنه. آقا جان گفت نه ناراحت نباشید، من روی ارادتی که به شما دارم و روی علاقه ای که دارم که زودتر دوستعلی خان پیدا بشه ترتیب کارو دادم. اصلا باید زودتر دوستعلی خان پیدا بشه، برای اینکه خودتون بهتر میدونین اینا علاقه دارن که دوست علی خان رو از شما جدا کنن. اون خواهر ترشیده شونو که سالها قرار بود زن دوست علی خان بشه باز به ریشش ببندن. عزیز السلطنه گفت آره خوابشو ببینن. اون خواهر ترشیده شونو مگه ازرائیل بگیره؟ یک بلایی سرشون بیارم که توی قصه ها بنویسن. اول حساب آقا رو باید برسم، بعد حساب بقیه رو، مخصوصاً اون شازده قرازه مومنتو. چند دقیقه نگذشته بود که قمر دختر عزیز السلطنه مفتش تأمینات آقای نایب تیمورخان را به باغ هدایت کرد. آقا جان به استقبال او دوید. سلام آقا، خواهش میکنم بفرمایید. آی پسر چایی بیار. نایب تیمورخان گفت عرشبت که خیلی ممنون، موقع چایی نه، موقع کار چایی نه. نایب تیمورخان با لحن خشکی تعارف چایی آقا جان را رد کرد. نایب قیافه عجیبی داشت. اعضای صورت و دستهایش مثل آدمهایی که به بیماری داولفیل مبتلا هستند بیقواره و درشت بود و عینک پنسیب در صورت عظیمش خیلی کوچک می نمود و با لحجهی که اهالی شبه قاره هند فارسی حرف می زنند حرف می زد. در حالی که به عصایش تکیه کرده بود و به طور ثابت به نقطه نگاه می کرد گفت عرض شود که بهتر کارو شروع کنیم. خانم خواهش دارم بنده رو به محل وقوع جنایت راهنمایی بفرمایید. بفرمایید، از این طرف بفرمایید. آقا جان نمی خواست بگذارد مفتش به آسانی از دستش در برود. قربان، اگر اجازه بفرمایین بنده توضیحاتی راجع به این موضوع به حضورتون بدم که نایب تیمورخان با لحن خشکی حرف او را برید. هرچند که هیچ توضیحی لازم نیست، اگر لازم شد بعداً سوال میکنم. و به دنبال عزیز السلطنه به طرف خانه دایی جان به راه افتاد. من و قمر هم به دنبال آنها راه افتادیم. من دل به دریا زدم. لازم بود که ماجرا را دنبال کنم، حتی اگر به قیمت اوقات تلخی دایی جان تمام می شد. از طرفی امیدوار بودم که به این وسیله یک لحظه لیلی را ببینم. مشقاسم لای در اندرونی را باز کرد. عزیز السلطنه با دست به سینه او زد. برو کنار، آقای مفتش تأمیناتن. مشقاسم حتی لحظه مقاومت نکرد و کنار رفت. آن وقتها نه تنها آدم‌هایی مثل مشقاسم بلکه خیلی بزرگتر از او هم از مفتش تأمینات حساب می‌برد. نایب تیمورخان و عزیز السلطنه و من و قمر به دنبال آنها وارد اندرونی دایجان شدیم. دایجان گویی انتظار ورود مفتش را می‌کشید، زیرا کت نظامی را روی زیر شلواری کشباف ناپلون پوشیده بود و عبای خود را روی آنها به دوش انداخته بود. شمس‌علی میرزا هم آنجا بود. حد زدم که دایی جان به محض اطلاع از آمدن مفتش برای اینکه تنها نباشد دنبال شمس‌علی میرزا مستنطق منتظر خدمت فرستاده است، زیرا به محض ورود مفتش قبل از هر چیز شمس‌علی میرزا را به عنوان مستنطق همدان به نایب تیمورخان معرفی کرد. مفتش سلام علیکی کرد ولی احترام فوق‌العاده‌ای برای او قائل نشد. دایی جان تا مرا دید با انگشت در خانه را نشان داد و گفت شما بیرون. ولی قبل از اینکه من از جا تکان بخورم مفتش تأمینات فریاد زد نه نه بماند بماند، و بلافاصله تحقیقات خود را شروع کرد. عرض شود که بفرمایید ببینم مقتول در شب آخر حیاتش در کدوم اتاق خوابیده بود؟ دایی جان و شمس‌علی میرزا تقریبا همصدا اعتراض کردند مقتول؟ دوست علی خان؟ مفتش ناگهان با لحن کسی که مچ میگیرد فریاد زد از کجا دونستین؟ گفتم مقتول مقصودم دوست علی خانه؟ بگذاریم و بلا فاصله رو به عزیز السلطنه کرد. اتاق مقتول رو به من نشون بدین. دایی جان خواست باز اعتراض کند. آقا، ولی مفتش اجازه دخالت به او نداد. ساکت، هر نوع دخالتی در تحقیق ممنوع. عزیز السلطنه با تظاهر به تأثر گفت آقا جان قربان شما، من بیچاره چه میدونم شوهر مرحومم و کجا خوب خوابوندن؟ اگه میدونستم که این بیچارگی سرم نمیومد. شاید مشقاسم؟ مفتش به تندی پرسید مشقاسم کیه؟ مشقاسم در حالی که سر را به زیر انداخته بود گفت والا دروغ چرا، تا قبر آ مشقاسم ماییم، کوچیک شما. مفتش نگاهی پر از سوءظن به او انداخت. عرض شود که کی به تو گفت دروغ میگی؟ شاید واقعا میخوای دروغ بگی ها؟ جواب بده، جواب بده، حرف بزن، حرف بزن. به تو شاید یاد دادن که دروغ بگی ها؟ زود، تند، سریع. والا دروغ چرا، شما که هنوز از ما چیزی نپرسیدین. پس چرا دروغ گفتی؟ دروغ چرا، تا قبر تا قبر چهار انگل. ما کجا دروغ گفتیم؟ نمیگم چرا دروغ گفتی، میگم چرا گفتی دروغ. عزیز و سلطنه دخالت کرد. آقای نایب ببخشیدش، این عادت داره هر چی میپرسن میگه دروغ چرا. خب آقای مشقاسم، مقتول آخرین شب کجا خوابید؟ والا دروغ چرا، مقتول توی این اتاق. مفتش از بالای عینک پنسی در چشم مشقاسم خیره شد و فریاد زد پس اقرار میکنی که مقتولی هست، که قتلی اتفاق افتاده؟ دایی جان ناپلون عصبانی فریاد زد آقا جان حرف تو دهن مستخدم من میگذارین؟ شما ساکت، این آقا اگر در موقع عادی مستخدم شماست الان یک شاهده، ولی شما از این مرد بیچاره. ساکت مشقاسم، منو به اتاق مقتول ببر. مشقاسم نگاه درماندهی به دایی جان انداخت و به طرف یکی از اتاقها به راه افتاد. مفتش و عزیز السلطنه، دایی جان و شمس‌علی میرزا که واقعا داشت خودش را میخورد و ما به دنبال آنها راه افتادیم.